حالا برات پیش اومده که اونقدر تلاش کنی یه خاطره دردناک رو فراموش کنی یا از شر یه فکر خیلی بد خلاص بشی که در نهایت حس کنی بدتر تو همون فکر گیر افتادی؟
خیلی زیاد. انگار هرچی بیشتر دست و پا میزنی بیشتر تو باطلاقش فرو میری.
دقیقاً. میدونی اگه الان داری به این بررسی عمیق ما گوش میدی و از این جنگیدن مداوم با افکار و احساسات یا خاطراتت خسته شدی، راستش این گفتگوی امروز دقیقاً برای تو ساخته شده.
آره، و همون اول بگم که ما اینجا اصلا قرار نیست با اصطلاحات عجیب و غریب روانشناسی سرتون رو درد بیاریم. ببین، این بحث برای آدمای عادیه، برای من، برای تو، برای هر کسی که داره تو این دنیای پر از استرس زندگی میکنه. قرار نیست مثل کتابای آکادمیک حرف بزنیم.
درسته، چون واقعا یه تجربه کاملا انسانیه. منبع این مقاله وبسایت حسین سعیدی.com است و گردآوری و تنظیم علمی این مقاله توسط حسین سعیدی، رواندرمانگر و مدرس دانشگاه انجام شده است. صدای این پادکست با کمک فناوری هوش مصنوعی تولید شده است.
آره.
بذار یه مثال بزنم که تو منابع امروزمونم خیلی بهش اشاره شده بود. تصور کن توی استخر آب ایستادی و یه توپ پلاستیکی بزرگ دستته. خب، از این توپای بادی.
آره، از همونایی که خیلی هم سبکن.
دقیقاً. حالا فرض کنین توپ همون افکار آزاردهنده یا خاطرات تلخ توه. تو از این توپ بدت میاد، پس با تمام زورت فشارش میدی زیر آب که از جلوی چشت محو بشه.
و تا وقتی که تمام تمرکزت و انرژیت رو گذاشتی روی اون توپ، خب زیر آب میمونه.
ولی به محض اینکه یه ذره خسته بشی یا مثلا حواست پرت بشه، بوم، توپ با یه قدرت دو برابر میپره بیرون و میخوره تو صورتت.
این یه تمثیل فوق‌العاده است. راستش این خستگی روانی که داری توصیف میکنی همون چیزیه که منابع امروز ما رفتن سراغش. روانشناسی برای این چرخه باطل یه راهکار خیلی متفاوت پیشنهاد میده. راهکاری به اسم پذیرش.
خب صبر کن. پذیرش یعنی چی دقیقاً؟ یعنی اگه نجنگیم باید چی کار کنیم؟
ببین، پذیرش تو این متون یعنی اجازه بدیم یه سری احساسات و واقعیت‌ها همونطوری که هستن وجود داشته باشن، به جای اینکه مدام زور بزنیم تغییرشون بدیم یا کلن پاکشون کنیم. خیلی ساده بخوام بگم یعنی رها کردن این تقلای بیفایده.
راستش من یه مشکلی با این کلمه دارم. وقتی میگی پذیرش، حس میکنم باید پرچم سفید رو ببرم بالا.
نه، اصلا اینطور نیست.
خب میدونی، به نظر میاد همون ناامیدی یا تسلیم شدنه. یعنی بگم خب من بدبختم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد.
خیلی خوب شد که این رو گفتی. خب این بزرگترین سوء تفاهمیه که آدمها درباره کلمه پذیرش دارن. منابع ما خیلی محکم تأکید میکنن که پذیرش اصلاً و ابداً به معنی ناامیدی نیست، تسلیم شدن نیست.
آها.
و مهمتر از همه، به هیچ وجه به معنی تحمل کردن سوء استفاده یا آسیب نیست، بلکه یعنی تو یه واکنش متفاوت رو انتخاب کنی. درست تو همون لحظه‌ای که میبینی جنگیدن مداوم داره زندگیت رو فلج میکنه.
خب، پس اگه تسلیم شدن نیست، میشه یکم کاربردی ترش کنیم؟ تو زندگی روزمره ما این مفهوم دقیقاً چه شکلیه؟ مثلا مواقعی که پذیرش واقعاً کمک میکنه کجاست؟
آره، حتماً. بیا بریم سراغ مثالایی که تو بررسیامون داشتیم. یکی از آشناترین موقعیت‌ها همون استراب قبل از یه کار مهمه. مثلا سخنرانی تو جمع.
او وای. آره، همون تپش قلب و عرق کردن دست‌ها.
دقیقاً. خب آدم‌ها معمولاً وقتی این حالت بهشون دست میده چیکار میکنن؟
سعی میکنن یه جوری ازش فرار کنن دیگه. مثلا میگن حالم بده و جلسه رو کنسل میکنن، یا مدام به خودشون میگن آروم باش، نترس.
آره، و این فرار کردن از احساس که تو روانشناسی بهش میگن اجتناب، باعث میشه تو کوتاه مدت یه نفس راحت بکشی. ولی تو بلند مدت چی میشه؟ کلن از موقعیت‌های مهم کاری فرار میکنی.
درسته، یعنی عملا رشد شغلیت رو متوقف میکنی.
دقیقاً. حالا اینجا پذیرش چطور کار میکنه؟ فرد به جای فرار یاد میگیره این استراب رو یه نشونه از اهمیت دادن به کارش ببینه.
چه جالب، یعنی بگه چون این سخنرانی برام مهمه دارم مضطرب میشم.
آره، میگه این تپش قلب یعنی من زندم، یعنی این موضوع برام ارزش داره. پس با وجود تپش قلب میره و سخنرانیش رو انجام میده. تلاش نمیکنه ضربان قلبش رو به زور بیاره پایین.
پس با همون دستای عرق کرده میره پشت میکروفون.
و جالبه بدوری وقتی دست از جنگیدن با استراب برمیداری، خود به خود بعد از چند دقیقه اون شدت وحشتناک استراب فروکش میکنه.
راستش این من رو یاد یه مثال دیگه تو منابرمون میندازه در مورد دردهای مزمن. اینم خیلی عجیب بود برام.
آره، درد مزمن یه مثال خیلی عالیه.
خب میدونی اونجا نوشته بود که وقتی یه نفر درد فیزیکی داره مسلماً درد واقعیه، توهم نیست. ولی اون مقاومت ذهنی و جنگیدن با درد، اینکه مدام بگی چرا من، چرا این درد تموم نمیشه، این مقاومت درد رو تبدیل میکنه به رنج.
دقیقاً همینه.
انگار اگه پذیرش داشته باشی درد از بین نمیره، ولی اون رنج و شکنجه روانی همراهش خیلی کم میشه.
100%. و یه مثال خیلی مهمتر که تو منابع خیلی روش تاکید شده بود، بحث خاطرات دردناک و تروماهای گذشته است.
او این یکی خیلی سخته.
آره، ببین، یه موردی رو بررسی کرده بودن درباره فردی که یه آسیب عمیق تو گذشتهش داشت. خب استراتژی این آدم برای سالها چی بود؟ فرار کردن؟
یعنی میخواست اصلا بهش فکر نکنه.
آره، تلاش میکرد اون خاطره رو کاملا پاک کنه و اصلا دربارش حرف نزنه. خب نتیجه چی شد؟
احتمالاً هر چیزی که یادآور اون اتفاق بود رو از زندگیش حذف کرد.
دقیقاً. این اجتناب باعث شد سالها نتونه هیچ رابطه صمیمانه‌ای بسازه، چون میترسید صمیمیت اون احساسات آسیب‌پذیر گذشته رو دوباره بیدار کنه.
پس فرار کردنش نه تنها کمک نکرد، بلکه کلن جلوی خوب شدنش رو گرفت. زندگیش رو کوچیک و کوچیکتر کرد.
آهم، اینجاش که پذیرش وارد میشه. پذیرش این خاطرات ناخوشایند در واقع تنها راه بازگشت به زندگی بود. یعنی بپذیری که آره این اتفاق افتاده، دردناکه، اما من اجازه میدم این خاطره تو ذهن من باشه و در عین حال به زندگی ادامه بدم.
ببین، با این توضیحاتی که دادی حس میکنم مثل این میمونه که یه کوله پشتی خیلی سنگین روی دوشمونه.
آره، تمثیل خوبیه.
وقتی مدام با وزن این کوله پشتی میجنگیم، هی قُر میزنیم، هی میخوایم بندازیمش دور ولی نمیشه، فقط داریم عضلاتمون رو منقبض میکنیم و خسته میشیم.
آها، و اصلا قدم از قدم بر نمیداریم.
درسته. اما وقتی وزن اون کوله پشتی رو میپذیریم، تازه به ما اجازه میده سرمون رو بیاریم بالا و روی مسیرمون تمرکز کنیم. آره، کوله پشتی هنوز سنگینه، دردمون میاد، ولی حداقل داریم به سمت مقصدمون حرکت میکنیم.
دقیقاً همینه، توقف نمیکنی. این خیلی نکته مهمیه.
خب تا اینجا که خیلی منطقی به نظر میرسه، ولی راستش من باید یکم سخت گیری کنم اینجا. آیا ما باید واقعاً همه چیز رو بپذیریم؟
مسلماً نه.
خب آخه اگه من توی محیط کار به شدت سمی باشم چی؟ یا اصلا فرض کن یه نفر توی رابطه خطرناک گیر افتاده، آیا اونجا هم باید این کوله پشتی رو بچسبیم و بگیم خب من میپذیرم؟
نه، اصلا و ابدا. ببین، اتفاقا منابع ما خیلی شفاف این خط قرمز رو مشخص کردن. پذیرش همیشه جوابگو نیست و این خیلی مهمه که شنونده های ما این رو بدونن.
خب بس کجاها نباید پذیرش رو انتخاب کنیم؟
ببین، اگه توی موقعیت آسیبزا هستی که میتونی واقع بینانه تغییرش بدی یا با امنیت ازش خارج بشی، خب اونجا اقدام کردن و تغییر دادن خیلی خیلی سالمتر از صرفا تحمل کردنه.
یعنی مثلا تو همون محیط کار سمی که گفتم، اگه رئیسم مدام حقوقم رو نمیده و تحقیرم میکنه، جای پذیرش نیست.
اصلا اینجا جای نشستن و پذیرفتن درد نیست. بهترین کار اینه که استعفا بدی و از اون محیط فرار کنی. یا در مورد روابط سوء استفاده گرانه که تو منابع صراحتاً بهش اشاره شده، وقتی خشونت یا سوء استفاده کلامی، هیجانی، فیزیکی وجود داره، پذیرش به معنی تحمل این رفتارها نیست.
یعنی اگه راه امنی برای رفتن هست باید رفت.
دقیقاً. ترک اون رابطه سالمترین پاسخه. ولی یه نکته خیلی ظریف و طلایی اینجا هست.
چه نکته ای؟
این که حتی برای ترک همون رابطه خطرناک هم فرد به یه مقدار مشخصی از پذیرش نیاز داره.
صبر کن ببینم چطور ممکنه؟ وقتی دارم فرار میکنم دیگه چی رو باید بپذیرم؟
باید این واقعیت به شدت تلخ رو بپذیری که اون طرف مقابل قرار نیست تغییر کنه.
آه عجب. آره راست میگی.
میدونی خیلی‌ها تو روابط صمیمی مونن چون مدام در حال جنگیدن برای تغییر دادن شریکشون هستن. نمیپذیرن که این آدم همینه که هست. دوم، پذیرش ترس از جداییه. بیرون اومدن از یه رابطه ترسناکه. ممکنه جامعه قضاوتت کنه، ممکنه احساس تنهایی کنی. تو باید این ترس رو بپذیری تا بتونی قدم برداری و خارج بشی.
واو، این خیلی نگاه عمیقی بود. یعنی من ترس رو به عنوان حقیقت درونم میپذیرم اما همزمان تو دنیای بیرون اقدام به تغییر میکنم.
دقیقاً، خیلی خوب جمع‌بندی کردی.
خب با همه این حرفا یه چیزی هنوز تو ذهن من پررنگه. مرز بین این پذیرشی که الان گفتی با اون تسلیم شدنی که اول بحث ردش کردیم هنوز یکم باریکه. میتونی تفاوت اساسی بین پذیرش و تسلیم رو خیلی ساده بگی؟
حتما. ببین، تفاوتشون تو اون صدای درونی ما و کاریه که بعدش انجام میدیم. تو حالت تسلیم صدای درونت میگه هیچ کاری از دست من بر نمیاد.
یعنی حس درماندگی؟
آره، تو تسلیم شدن، تو همچنان داری رنج میبری. همچنان تو دلت میخوای از اون شرایط فرار کنی ولی حس میکنی گیر افتادی و فلج شدی. اما پذیرش میگه آره، این احساس خیلی سخت و دردناکه. اما من اجازه نمیدم که کل زندگیم رو متوقف کنه.
چه تفاوت بزرگی؟
تو پذیرش تو فعالانه انتخاب میکنی که اون تجربه رو در آغوش بگیری چون اون رو به یه چیز ارزشمند تو زندگیت وصل کردی. همون قضیه سخنرانی یادت هست؟ چون رشد شغلیت برات ارزش داره پس ترس رو بغل میکنی و میری جلو.
پس تسلیم شدن مثل اینه که ما رو توی اتاق خیلی تاریک زندانی کرده باشن؟ و ما همونجا تو تاریکی بشینیم، گریه کنیم و بگیم خب دیگه کاری نمیشه کرد.
آره، دقیقا همین حسه.
اما پذیرش انگار مثل اینه که دست کنیم تو جیبمون، یه چراغ قوه در بیاریم، روشنش کنیم. آره، اتاق هنوز همونقدر ترسناک و تاریکه، ولی ما تصمیم میگیریم با وجود ترسمون تو اتاق قدم بزنیم و کشفش کنیم. شاید حتی راه خروجی هم پیدا کردیم.
این مثال چراغ قوه عالی بود. واقعا عالی بود. تو تسلیم، تو مغلوب میشی، تو پذیرش، تو عملیات داری، تو حرکت میکنی حتی اگه پاهات بلرزه. و این دقیقا همون نقطه‌ایه که میتونه کیفیت زندگی آدما رو از این رو به اون رو کنه.
خب چقدر بحث جالبی بود امروز. فکر میکنم وقتشه که کم کم جمع‌بندی کنیم.
آره، راستش بخوام یه نتیجه‌گیری احساسی و مهم از کل منابع امروز بکنم، باید بگم که خیلی وقتا آرامشی که ما تو زندگی دنبالش میگردیم از بین بردن تمام دردامون نیست، بلکه آرامش از کمتر جنگیدن با اون دردا به دست میاد. رها کردن اون تنابیه که داریم تو مسابقه تنابکشی با ذهنمون میکشیم.
چقدر قشنگ گفتی. خب شمایی که داری صدای ما رو میشنوی، شاید بعد از این همه صحبت یکی از مهمترین سوالاتی که بعد از خودت بپرسی این باشه: آیا فرار مداوم از این احساسات دردناک یا جنگیدن همیشگی با اونا واقعا کیفیت زندگی من رو بهتر کرده؟
درسته.
آیا این جنگیدن معنا، انرژی و نشاط بیشتری به زندگی من آورده یا اینکه راستش فقط داره منو خسته و نابود میکنه؟
سوالیه که واقعا نیاز به فکر داره.
آره، جوابش پیش خودته. مرسی که تو این گشت و گذار عمیق تو روان انسان همراهمون بودی. امیدوارم بتونی اون چراغ خوبه رو تو اتاق تاریکت روشن کنی. خدا نگهدار. منبع این مقاله وبسایت حسین سعیدی.com است و گردآوری و تنظیم علمی این مقاله توسط حسین سعیدی، روان درمانگر و مدرس دانشگاه انجام شده است. صدای این پادکست با کمک فناوری هوش مصنوعی تولید شده است.
آره.